خب به افچه رسیدیم، بعد از دره بزرگی به نام اندار گذشتیم، بعد به سرچشمه اصلی رودخانه برگ جهان رسیدیم، بعد به کوه خمیر و دره بسیار پرشیبی رو هم سپری کردیم. حالا میرسیم به مدخل غار که بسیار کوچک و در پس اون دهلیز باریکی به طول 4.80 متر قرار داره که از اونجا وارد قسمت اصلی غار میشیم. خدمتون عرض بکنم که کف غار خمیر یا زندانخانه نمناک و هوای اون مرطوبه. در بعضی از قسمت‌های اون سنگ‌های نسبتاً زیبا، البته اگر تا به حال چیزی از اون مونده باشه، و ساده و آهکی دیده میشه. توصیه میکنیم اگر به این سنگ‌های زیبا رسیدید، اقلن بگذارید چند تای از اونها باقی بمونه، یا حداقل سعی کنید که اونها رو با خودتون همراه نبرید، به دلیل اینکه زیبایی های طبیعت بایستی در دل طبیعت باقی بمونه. خب حالا دیگه در داخل غار چیز جالبی که به چشم میخوره خندقی به طول 2.5 و عرض عمق تقریبی 1 متر. مراقب باشید و همواره سعی بکنید که در غارها بیشتر از اون چه که باید احتیاط بکنید. زیاد دشوار نبود نه؟ امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. به هر حال فرصت برنامه ما هم رو به پایانه و اگر اجازه بدید با شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اشکفت خداحافظی بکنم تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعاتی از بهترین دقایق شبانه روز، و این نعمت زی قیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم.
کانون تندرستی
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر شنونده محترم. با برنامه کانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شما ایم. این برنامه یعنی کانون تندرستی به 3 بخش کلی تقسیم میشه که خدمتون معرفی میکنم. بخش اول، پیام های سلامت و تندرستی. در مورد کنترل وزن صحبت خواهیم کرد. بخش دوم، ورزش سالمندی و بیماری های مربوط به این سنین. بیشتر در مورد کنترل دیابت بحث میکنیم. و بخش سوم، پاسخ به سوال های شما شنوندگان محترم. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی. آقای دکتر بیات سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که در این لحظه با برنامه ما همراه هستند. هدف این برنامه همون گونه که قبلا هم بارها اشاره شده در حقیقت ارائه یک سری اطلاعات علمی در زمینه بدن انسان و چگونگی اثر تمرینات بدنی روی اندام‌های مختلف برای پیشگیری از بیماری‌ها، یک زندگی متعادل‌تر، تندرستی بهتر و در حقیقت طول عمر همراه با این تندرستی است. امیدوارم که مورد استفاده از این شنونده دستور عمل‌هایی که ارائه می‌دیم قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. ما نکاتی که از شما یاد گرفتیم رو آقای دکتر خیلی سریع درس پس بدیم. پیش شما در برنامه گذشته اشاره شد به این که با توجه به صحبتایی که در برنامه‌های گذشته هم داشتیم، باید دقت بکنیم به تعداد سلول‌های چربی بدن و افزایش اون در سنین نوزادی، یعنی حدود تا یک سال و همچنین دوران بارداری 3 ماه آخر و دوران بلوغ بیشترین تعداد تکثیر سلول‌های چربی هست و اگر دقت بکنیم روی رژیم غذایی و ورزش، انشاءالله این تعداد سلول چربی زیاد نخواهد شد و طبیعتاً با زیاد نشدنش نقش موثری خواهیم داشت در کنترل چاقی و لاغری خودمون در سنین بالاتر. آقای دکتر ادامه صحبت شما.
بله، من خلاصه ای از مطالبی که شما اشاره فرمودین اگر در چند کلمه آقای اکرامی بخوام جمع‌بندی بکنم، ما تکثیر سلول چربی داریم و رشد سلول چربی که شما راجع به تکثیرش کاملا اشاره منطقی فرمودین که در دوره‌های خاص تغذیه باید کنترل بشه و فعالیت بدنی زیاد بشه، اما رشد یا اون حجم سلول‌های چربی، من اینجا این نوید رو بگم به عزیزان خواهران و برادرانی که اضافه وزن زیادی دارن، این نوید رو بگم که همه تحقیقات اشاره کرده در حقیقت حجم سلول‌های چربی تحت تأثیر محدود کردن مواد غذایی و تمرین منظم و فعالیت بدنی میتونه این حجم کاهش پیدا بکنه.
یعنی اگر مثلا عرضی رو اشغال میکنه اون سلول چربی، این کوچکتر خواهد شد،
سلول های چربی چروکیده تر میشن و حجم کمتری خواهند داشت و در نتیجه در ظاهر و کم کردن سایز افراد هم بسیار موثر خواهند بود. بنابراین این دیگه به پشتکار خودشون بستگی داره و در حقیقت به روش های علمی و معقول و منطقی که ما برخواسته از نظر متخصصین شاخه اسپورت مدیسین یعنی پزشکان طب ورزشی خدمتشون ارائه میدیم و متابولیسم غدد داخلی. بنابراین این نکته رو من در این چند کلمه فقط عرض کردم خدمتشون. اما میرسیم به ادامه بحثمون، کنترل وزن. تعادل انرژی درونداد در برابر برونداد، یعنی انرژی دریافتی در برابر مصرفی، این بحث مهمیه که شاید بگیم کلید طراحی برنامه غذایی و تمرینی برای افرادی که میخوان وزنشون کنترل بشه باید مورد نظر قرار بگیره. خب افرادی که لاغر هستن تعادل انرژی مثبت باید داشته باشن، یعنی مقدار مواد غذایی که میخورن یه کالری بیشتری بهشون برسونه در شبانه روز نسبت به اون چیزی که دارن میسوزونن و مصرف میکنن، و اونهایی که میخوان کاهش وزن داشته باشن تعادل انرژی منفی باید داشته باشن، یعنی مقدار مواد کالری غذایی که میرسه بهشون یه مقدار کمتر بکنن این رو و در ازایش مصرف کالری های قبلی رو بیشتر بکنن، یعنی فعالیت حرکتی بیشتری داشته باشن که بیشتر بسوزونن. این در بحث تعادل انرژی درونداد در برابر برونداده. برای اینکه ما یه کنترل وزنی داشته باشیم، یعنی وزن رو به حد متعادل برسونیم، اضافه وزنمون رو کم بکنیم، یکی باید برداشت کالری در حدی کمتر از نیازهای روزانه، یعنی ما در حقیقت نیاز روزانمون هرچی هست 100 کالری کمتر از اون مصرف کنیم. فرضاً من بارها گفتم اگر یک شیرینی و چای رو نخوریم همونو صرفه‌جویی کنیم، این 100 کالری در حقیقت ما داریم کمتر به بدن میرسونیم، همون موجب یه مدار کم کم کاهش وزن میشه.
دکتر چند لقمه کمتر غذا خوردن؟
بله، همین چند قاشق برنج کمتر خوردن، چند حب قند کمتر خوردن و یا در حقیقت از اون پنیر و کره که میخوریم نصفشو در حقیقت به جای 100 گرم فرضاً بیایم 25 گرم 30 گرم در حد لقمه های کوچیک‌تر برداشتن، همین بحثی است که شما می‌فرمایید، و افزایش مصرف انرژی از طریق فعالیت های بدنی اضافه و 100 کالری بیشتر ما بسوزونیم. یه پیاده روی 2 کیلومتری میتونه واقعا 100 کیلوکالری رو برای ما بسوزونه.
یعنی کار سخت نیست آقای دکتر، 200 کالری بیام کمتر بکنیم، یه مقدار لقمه هامون رو کوچکتر بکنیم، خیلی محدودتر، یعنی حالا خیلی هم رویایی فکر نکنیم که 300 400 کالری بخوایم در هر روز از دست بدیم. 100 کالری هم از طریق تمرین کردن. بله. مثلا چه مقدار پیاده روی میتونه 100 کالری کم بکنه آقای دکتر؟
همین 2000 متر با سرعت پیاده روی کردن از محیط کار تا منزل یا از محل ایستگاه اتوبوس تا منزل، اینا واقعا میتونه خودش خیلی موثر باشه. و همچنین ترکیبی از دو روش، این سه روش رو توصیه کردن و در اینجا اعتقاد کارشناسان علمی البته نه تجاری که خیلی تلاش دارن قرص‌های چربی سوزشون رو به فروش برسونن و در حقیقت اون حالا الکارنیتین ها و اینا که بیاد بتونه اونها یک درآمدی براشون باشه، اعتقاد بر اینه که ما داره صحبت یک سال میشه با این روش، ما عجله نکنیم برای کاهش وزن. فرض کنیم یک سال صرف بکنیم، اگر روزی 100 کیلوکالری درون در حقیقت بدن رو ما کمتر بکنیم از مواد غذایی به نام درون دادمون رو کم بکنیم، همون چیزی که گفتیم 100 کالری، و ضمن اینکه 100 کیلوکالری هم اضافه بسوزونیم تو هم با هم، یعنی همون پیاده روی، در سال حدود نزدیک 5 کیلو گرم از چربیمون کم میشه و این 5 کیلو گرم در حقیقت همین یک سال رو طی بکنیم، یعنی به طرف تندرستی اصلا گام برداشتیم و تا حد زیادی موفق بودیم.
البته میتونن اگر فعالیت بیشتری داشته باشن طبیعتا خیلی بهتر کنترل بکنن، اما اگر همین کار ساده رو هم انجام بدن، چند لقمه کمتر در روز بخورن و 100 کالری هم به صورت ورزش، این 2 کیلومتر پیاده روی سریع انجام بدن، طبیعتاً میتونن 5 کیلوگرم در سال از وزن خودشون کم بکنن. هر چقدر هم این روند افزایش پیدا بکنه طبیعتاً میتونن وزن بیشتری از دست بدن.
و تحقیقات نشون داده اگر همینطور که شما فرمودین آقای اکرامی، روزی 1 مایل دویدن آرام یعنی 1600 متر، ما سالی 21 پوند یا 9.5 کیلو از چربیمون کم میکنیم، یعنی یک فرد چاق داره به حد اعتدال میرسه. حالا این سال اول زندگیشه، سال دوم بهتر میشه، بهتر دیگه نه به داروی نیاز داره، نه ناراحتی، نه عوارضی. متاسفانه در فرهنگ جوام ما این رو افراد به چش نمیبینن، دوست دارن خود افراد یک ماهه به این هدف برسن و خطرناکترین کار همینه، به استفاده از رژیم های غلط غذایی که ما در متوقع برنامه‌مون انشالله بعداً به این رژیم ها اشاره خواهیم کرد. اینها همه از دیدگاه همونطور که گفتم مجلات اسپورت مدیسن.
حالا این نکته رو هم اشاره بکنم آقای دکتر، درس پس بدیم پیش شما و با توجه به صحبت های شما در برنامه گذشته من این نکته رو عرض میکنم که بعضی ها هم خب با ورزش کردن ممکنه گشنه تر بشن و این رو باید فراموش نکنن که غذاشون رو، یعنی ورودی غذا رو تغییر ندن، چون بر اثر گشنه شدن ممکنه بیشتر غذا مصرف بکنن و همون حجم کالری که از دست دادن دوباره برگرده ببرن.
بله، این بحث مهمی است که اون در حقیقت اشتهایی رو که دارن با یه سری موادی که مجازه میتونن از اون استفاده بکنن و اضافه وزن براشون به وجود نیاره، به خصوص موادی که فیبری و سلولوزیس که انرژی زیادی هم نداره.
سپاسگزارم. بخش اول برنامه به پایان رسید. در مورد همه گروه های سنی در این برنامه صحبت میکنیم، اما بخش دوم برنامه اختصاصاً مربوط است به سالمندان محترم و ورزش سالمندی و بیماری های مربوط به این سنین. آقای دکتر بیات، صحبت های شما رو در مورد کنترل دیابت در برنامه های گذشته شنیدیم، باز هم استفاده میکنیم از صحبت
ها. بله، ما چند جلسه‌ای در مورد مواد غذایی که افراد دیابتی باید بیشتر مصرف کنن و رعایت بکنن صحبت کردیم و ما در بخش آخر این قسمت قرار داریم اگر فرصت بشه. البته این بخش آخر که خدمتتون میگم آقای اکرامی، 30 مورد رو شامل میشه، نکاتی رو که سازمان بهداشت تغذیه‌ای و تندرستی به نام توصیه های طلایی غذایی برای افراد دیابتی بازگو کردن. چون ما در بخش سالمندان دیدیم که عده زیادی از سالمندان عزیز ما دچار این موضع هستن که دارو مصرف میکنن و در کنارش شاید باز هم اثرات چندانی ندیدن. حرکت و تمرین گفتیم سرلوحه کار، به اضافه همین توصیه های طلایی که اگر اجازه بدیم وارد این مباحث بشیم. اولین توصیه شون اینه که سعی کنین روزانه از تمامی گروه های مواد غذایی استفاده نمایید. پس تنوع مواد غذایی باعث میشه که یک فرد دیابتی نیاد و فقط به یک نوع غذا اکتفا بکنه یا خودشو محروم بکنه، مشکلات دیگری برش به وجود بیاد. سعی کنید غذاهای متنوع مصرف کنید تا مواد معدنی، ویتامین ها به مقدار کافی به بدن برسن. بنابراین ما شاید یک نوع مواد غذایی را اگر مصرف کنید دائما از بسیاری از مواد معدنی و ویتامین ها محروم بشیم. بنابراین باز هم در اینجا غذای متنوع اشاره شده. به اندازه کافی مواد نشاسته‌ای، سبزی ها و ماست و شیر مصرف کنید. پس اینا رو مجاز دونستن به شرطی که کم چربی باشه و ماده نشاسته ما هم از نوع پلیساکاریدا باشه، مثل همون مواده که در حقیقت دیر هضم باشه و هضمش باعث شه معده رو مشغول بکنه، ما احساس گرسنگی نکنیم، ضمن اینکه دیر جذب باشه، جذبشون خیلی محدوده و بیشترش دفع بشه. در حقیقت روزانه از مواد پروتئینی نیز استفاده نمایید. بنابراین اون پروتئین های مجاز که حالا پروتئین های مرغ و ماهی بیشتر توصیه شده، کم چرب رو استفاده بکنن. در هر وعده غذایی باید سعی کنی حداقل از هر سه گروه مواد غذایی مختلف استفاده نمایید. به عنوان مثال اگر فرضاً یک ساندویچ تخم مرغ رو در نظر بگیریم، گوجه فرنگی و کاهو و پیازچه یا جعفری هم داخلش باشه.
یعنی استفاده و تنوع در غذا، یعنی از همه گروه های غذایی استفاده بشه های دکتر، با توجه به اینکه بعضیاش باید محدودیت بیشتری داشته باشه. در برنامه گذشته در مورد یک هرمی صحبت کردید.
بله هرم مواد غذایی ممکنه که ما به اون اشاره کردیم. اما این نکته ششم اینه که مواد غذایی رو روزانه در سه وعده اصلی و سه میان وعده تقسیم بکنید و بخورید. اینجا باز نکته مهمه که جلسه گذشته شما هم خودتون اشاره فرمودین که در حقیقت یک فرد دیابتی در ساعاتی خاص وعده‌های اصلی غذاشو میکنه، ممکنه 6 صبح عادت کرده، همون 6 صبح هر روز یا 7 صبح صبحانه، منتها صبحانه تا نهار رو خالی نذاره. قطعاً از اون میان وعده‌ها یا نیم چاش اصطلاحاً باید استفاده بکنه، 6 وعده باید بکنه. این صبحانه دوم بهش میگن که میتونه خیلی مختصرم باشه، خیلی مختصر و کم کالری، حتی یک میوه، یک سیب، یک در حقیقت ماده که کم شیرینی باشه یا یک بیسکویت. نهار هم باز سر وعده خودش، سر ساعت معین، منتها در این لابلا داروهاش هم که پزشک توصیه کرده مصرف میکنه. و ضمن اینکه نهار هم مجموعه نهار کاملی فردن یک پرس کامل فردن چلو کباب چلو خورش اینها خوردن نیست، اون هم مقدارش حجمش کمه و شاید سالات هم درش جای داره. و عصرانه هم قطعا باید مصرف بشه، باز یک میان وعده. و شام هم باز به عنوان وعده شام، به عنوان یک ماده، حالا یه پروتئینی سفید یا یک ماده‌ای که فرضاً فکر کنیم ما یک کوکویی که چربیش کم باشه یا یک تیکه ماهی یا گوشت. و آخر شب هم باز شاید همون یک لیوان شیر کم چربی. این میشه 6 وعده. به مراتب موثرتر هست، در کنار داروها هم بخورن، کنترل کننده هست، وزن رو بالا نمیبره، قند رو کنترل میکنه و هیچ خطری هم برای فرد نداره، تا اینکه بیاد بگه من یک وعده دو وعده نخوردم، فقط یک نهار میخورم دیگه هیچی نمیخورم. این میتونه مشکلاتی برای فرد به وجود بیاره که در حقیقت حتی به درمان منجر نشه.
بله سپاسگزارم. پس با توجه به صحبت شما فکر کنم یک برنامه دیگه باید اختصاص بدیم به مربوط به دیابت تا حداقل این نکات رو به صورت کامل به سمع شنوندگان عزیز رسونده باشیم. متشکرم از همراهیتون. بخش دوم برنامه هم به پایان رسید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم آقای دکتر سوال کنیم. 50 سال از ورزش باستانی میکنیم، اول بعد بدن خودمو گرم کنیم ورزش کنیم قبلش، یا هم بدن خشک یا مثلا ضربان پایینه ورزش بکنیم برای سندی مثل ما ضرر نداره؟ با احترام از کازرون محمود رفسپار. یا علی مدد، خداحافظ.
خب در مورد گرم کردن بدن آقای دکتر، نکته منطقی که در برنامه گذاشتم روش با فشاری داشتید و تاکید کردین که بدن باید همیشه آمادگی لازم رو به دست بیاره برای یه ورزش سنگین.
بله، ما در حقیقت همون گونه که دوست عزیزمون از کازرون تماس گرفتن، این که ما با یک بدن سرد و بدون آمادگی قبلی بیام یک ورزش سنگینی مثل ورزش باستانی رو شروع بکنیم، در حقیقت میتونه مشکلات و آسیب‌های جزئی رو در بدن ما ایجاد بکنه که کم کم منجر به درد مفاصل و پارگی تارچه‌های عضلانی، پارگی مورگ‌ها خواهد شد. در همه ورزش‌ها ما یک دوره پیش تمرینی داریم که به نام هم کشش‌های مقدماتیه، بعد یک دویدن ملایم و نرمش‌ها و کشش‌های عمقی‌تر رو داریم، بعد وارد مرحله اساسی اون رشته ورزشی باید بشیم که گاهی اوقات در رشته‌های تخصصی این گرم کردن طولانی‌تره و در بعضی از ورزش‌ها میتونه گرم کردن نظیر خود فرضاً در یک دو ملایم جاگینگ میتونه در خود دو نهفته باشه. گرم کردن کیلومتر اول با پیاده روی، بعد دوهای ملایم، بعد کم کم شدیدتر، یا در بعضی از ورزش‌های دیگه مثل رکاب زدن دوچرخه سواری، شاید بعضی از دوچرخه سوارا تو کیلومتر اول برای گرم کردن بدنشون اختصاص بدن، رکاب رو خیلی آرام با سرعت کم طی بکنن، رکاب بزنن، یا روی تردمیل یا دوچرخه ثابت همینطور. ولی دوست عزیزمون اشاره کردن در ورزش دورخانه یا باستانی علمی امروزه به این نکات خوشبختانه فدراسیونش توجه کرده، حتی داره این فدراسیون رو در کشورهای خارجی این رشته رو توسعه میده، در کشورهای همجوار رشته ورزش دورخانه رو داره توسعه میده و ملزم بودن خودشون رو در مباحث علمی از اساتید دانشگاه‌ها استفاده کردن که بیان یک طرح برنامه بدن و روش‌های خود ورزش دورخانه‌ای رو اصلاح بکنن. ضمن اینکه در قبلا ورزش دورخانه ما بیشتر در جا کار کردن بود و همونطور که اشاره کردن دوستمون گرم نکرده وارد فعالیت‌های شدید می‌شدن، امروز ما می‌بینیم که حتی کشش‌ها رو در ابتدا منظور کردن، حتی میتونه کشش با تخت شنا رو من دیدم گاهی اوقات اجرا میکنن، بعد از این کشش ها خودشون شروع میکنن با ریتم مرشد که ضرب خیلی ملایم، ضرب آهنگ خیلی ملایمه، رقص پا رو میکنن که شامل گرم کردن های جهشی رقص پا به طرفین، همین ضربان قلب بالا میره، عضلات رو گرم میکنه، گرم خون به عضلات رو توسعه و افزایش میده و همین میتونه کمک کننده باشه. بعد میپردازن به نرمش های درجا که باز هم با ضرب مرشد به صورت آرامتره و با این ضرب آهنگ اینها رو انجام میدن و بعد کم کم وارد چرخ میشن که بدن گرم شده و در اواسط چرخ حتی شیرینکاری هایی هست که اینها با ریتمای تند رقص پا همراهه و حتی یک سری حرکات موزونه که ما این رقص پا رو در حتی ایروجیم ایروبیک ما میبینیم، خیلی هماهنگی بالایی میخواد، شاید ورزش کارهای باستانی کار پیشکسوت ما نتونن اینا رو، ولی نوجوانان، نونهالان و کودکانی رو من میبینم به خوبی این رقص پا و حرکات چرخشی، پیشی، حرکات شاید بگیم در آموزش جسمانی قهرمانی جهان بعضی از این حرکات وجود داره که به صورت دو دقیقه انجام میشه، اینا رو اجرا میکنن، بعد میرن حالا روی میرن به میل و ورزشایی که مقاومتی هست روی کمربند شانه ایشون. اتفاقا اگر این طرحو دارن الان اجرا میکنن کاملا علمیه و گرم کردن هم به خوبی اجرا میشه، نهایتا در انتها به در حقیقت اون کباده و سنگ که سنگین ترم هست میرسن و بعد از اونم باز در انتهای یه مداری به صورت ضرباهنگ مرشد حرکات سرد کردن آرام و ملایم رو دارن تا اینکه از گود خارج بشن.
بعد سپاسگزارم از شما، تماس دیگری رو هم میشنویم و این برنامه رو به پایان میرسونیم.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه. سوالم این بود که من فوتبال زیاد بازی میکنم، بعد دو استقامتم زیاد میدوم. میخواستم این بدونم که من الان بودم 3-4 ماه سمت چپ زانو چپم، موقعی که 4 زانو میشینم بعد دیگه خوش میشه، قفل میشه زانو، دیگه تا بعدن که میخوام بلند بشم دیگه زانو یاری نمیده که من بلند بشم. میخواستم این علتش چیه؟ به شما در واقع تشکر از برنامه خوب.
اطلاعاتی هم در مورد وزنشون و سن و سالشون و قدشون میدادن که ما بهتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما آقای دکتر، مشکل زانو باز هم در بین ورزشکاران.
در بحث این که خود دوست عزیزمون اشاره کردن که هم دو استقامت میرن هم فوتبال کار میکنن، احتمالاً شاید هر روز هفته رو دارن تمرین میکنن و ما نظرمون برمیاد به اینکه اوورترین نشده باشن یا اووریوزین، یعنی بیش از حد تمرین کردن میتونه یه آسیب‌های جزئی رو به نام همون استعمال مفرط که ما میشناسیم در اجزای بدنشون در قسمت‌هایی که به خصوص یکم ضعیفه وارد بکنه این آسیب رو و موجب این مشکل بشه. اما در مجموع اگر تمایل دارن هر روزم تمرین بکنن هیچ اشکال نداره. ما در ورزشگاه حرفه‌ای حتی روزی 3 بار یعنی 18 جلسه در هفته تمرین شاید بکنن، اما باید به بحثی به نام آماده سازی بدنشون هم من جمله کار با دستگاه بدن سازی هم بپردازن، هم برای فوتبال هم برای دوهای استقامت. هفته دو بار، یک بار دو بار حداقل به کار با دستگاه بدن سازی روی بیارن که عضلات دچار آتروفی یا ضعف و تحلیل رفتگی نشه و این عامل کار با وزنه موجب بشه که بتونن تحمل تمرینات طولانی تر و شدیدتری رو داشته باشن. ضمن این که قبل از تمرین خوب بدن رو گرم کنن، بعد از تمرین هم باید بدن رو سرد بکنن و روی زانوشون اگر اشاره میکنن که بعد از نشستن دچار این عارضه میشن، سعی کنن پاها رو بعد از تمرین به حالت کاملا کشیده با زانو صاف قرار بدن به نحوی که 20 تا 30 درجه پاشون بالا نسبت به سطح قبل قرار بگیره و اون خون سیارگی جمع شده در این نواحی و اون التهابا و اسیدلاکتیکی که تجمع کرده اینها یه مقدار جذب بشه. توصیه اکید در این مورد اینه که به هفته یک بار دو بارم استخر و آب درمانی رو داشته باشن، همین دردها رو تسکین بده و هم باعث بشه که این کوفتگی ناشی از تمرین فوتبال و دویدن به حداقل برسه، برای جلسه بعدیشون بتونن تقریبا آماده و فرش و سرحال باشن که بتونن به کار تمرینشون ادامه بدن. به هر حال تحمل و توان بدن هم اینگونه نیست که ما بگیم 2-3 ساعت پشت سر هم تمرین کنیم فوتبال یا دو. قطعا بایستی با گرم کردن و سرد کردن و تمرین حدودا 45 دقیقه 50 دقیقه 60 دقیقه بیشتر از 1 ساعت و 15 دقیقه تمرین ما ادامه دار نباشه. ضمن که در این 1 ساعت و 15 دقیقه همش هم با شدت بالا نباشه، مثل یک هارمونی سمفونی موزیک بالا بره پایین بیاد، بالا بره ضربان قلب پایین بیاد، انقباض حاصل شه انبساط در عضلات، انقباض انبساط. به این صورت اگر کنترل بکنن شاید این مشکلشون برطرف شه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر بیات، همچنین از شنوندگان محترمی که هم با ما در ارتباط بودن هم شنونده ایم. سپاسگزاریم ازتون. به اتفاق جناب دکتر بیات همکاران محترمم هم از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.